أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان. توفیقی است در این مناسبت متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه فرقان بخش انتهایی این سوره ویژگی های بندگان تربیت شده به رحمت الهی عباد الرحمن را مطرح میکنه. 5 صفت و ویژگی رو خواندیم که قسمت پایانی دیشب والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما. عباد الرحمن بندگان تربیت یافته به رحمت الهی و دمساز با تربیت خداوندی، سرسپاردگان کوی رحمت خداوندی، کسانی هستند که در زندگی هزینه می کنند. اینها اهل کنز و گنج و بلوک کردن سرمایه ها نیستند، بلکه سرمایه ها رو جاری می کنند، هزینه می کنند. جهت انفاق و هزینه کردن اینها در مسیر الهی است. سرمایه رو در جایی صرف می کنند که رضای خداوندی است. اما شیوه مصرف آنان این چنین است که لم یسرفو، نه اسراف میکنن و نه اقتار، که توضیح کامل دادیم. اینها نه از اندازه برون میروند و نه کمتر از آن، نه افراط دارند نه تفریط. سرمایه ها رو تضییع نمیکنن، مال رو در جای خودش حسن بهره برداری میکنن و استفاده لازم. اموال رو در غیر مسیر تأیید شده الهی، یعنی در حرام صرف نمی کنن، که عنوان اون تبذیر میشه. ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. اینها بالاخره شباهت بسیار زیادی دارن. کسانی که سرمایه های الهی رو در مسیر حرام به کار میبرن با شیطان و تفکر شیطانی. خب اون حد میانه رو هم گفتیم که قوام گفت و تمام شد و استفاده کردیم از این آیه شریفه. معانی مختلف و مباحث گوناگونی رو هرچند هنوز هم در این آیه جا برای گفتگو باقی است، به خصوص این که از این آیه میتوان قاعده کلی تعادل رو در اسلام استفاده کرد، که در آیات مختلفه نه در حوزه مسائل اقتصادی بلکه در تمام زمینه ها اون میانه روی رو گاه در آیات متعدد قرآن حضرت حق اشاره می کند. ولا تجعل یدک مغلولتا الی عنقک ولا تبسطها کل البسط. نه اینکه پیامبر دستت رو به گردن ببند که امساک باشد، نه اینکه باز کنی تمام دست رو و یک بار افراد کنی در کار، بلکه میانه این دو رو انتخاب کن. ولا تجهر به صلات که ولا تخافت به ها و ابتغی بین ذلک سبیلا. نه نماز رو اونچنان اجهار کن، بلند بخوان، فریاد به اون بزن، نه آهسته و پنهان و مخفی. بین این دو رو برگزین. و آیات متعددی که روش تعادل و میانه روی رو به مسلمانان توصیه میکنند. این آیه هم میتونه از این دست آیات باشد و این تفسیر هم استفاده بشه. و اگر رخصت بفرمایید یه جمله دیگر رو هم بگم بعد ورود کنم به آیه امشبمون و وصف ششم، هفتم، هشتم انشاءالله. و اون این است که این سوال مطرح شد برای دوستان عزیز، این توصیه الهی است که باید این گونه عمل کنند. عباد الرحمن این گونه عمل می کنند. همونطور که اشاره کردم این انشاء، یعنی دستور هم داره داده میشه که باید این گونه عمل کنیم. خب اینجا تو ذهن میاد که ما میبینیم بعض از اولیاء الهی، بندگان شایسته الهی، این گونه عمل نمی کنند، بلکه اینها به نظرمون میاد که از حد میگذرند. مثل این که اینها میان روی نمی کند وجود اون باره که حضرت مجتبی که تمام ثروت خودش رو یک بار می آید گاه در راه خدا می دهد، تمام ثروت رو می دهد. یا غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گدا صفتی کیمیاگری داند. بئر ابی نیزر رو امیر المومنین رفته است درون چاه. ابی نیزر از شاهزادگان و نوادگان شاهزادگان ایرانی بود، خود رو رساند به مدینه برای خدمتگزاری امیر المومنین و در محضر امام به خدمتگزاری گذران و ترجیح داد این مقام رو بر هر ریاست و مقامی در دنیا. وارد شد امیر المومنین، فرمودن ابی نیزر اوضاع آب چطور است؟ گفت آه خراب است. فرمودن کلنگ رو بده. کلنگ رو گرفت امیر المومنین رفت تو و چاه کند. یک بار دید صدای علی بلند شد، الله اکبر الله اکبر. بین کار البته ما اومدن بیرون، فرمودن چیزی داری؟ گفت یه مقدار کدوی سرخ کردم، روغن مطبوعی نداره. فرمودن بیار. یه مقداری امام خوردن، دوباره رفتن، بعد صدای امام بلند شد، الله اکبر، صدای آب رو شنید. امام بیرون آمدن فرمودن بیار قلم و دفتر، به تعبیر ما کاغذ و قلم، اون چبزار نوشتن اون روز بود، بیاور. آورد و امام وقف نامه ای نوشتن، هبه نامه ای نوشتن، این مزرعه رو، تمام نخلستان رو با اون آب چاهی که برون آمده بود، همه رو برای فقرا و مساکین مدینه. فرض کنید این روز پنجشنبه اتفاق افتاده است، صبح شنبه مردمان مدینه دیدن دست بزرگ مرد میدان عدالت و شجاعت شمشیر رو به دست گرفته است، در بازار مدینه میگوید من یبیع هذا السیف، چه کسی این شمشیر را میخرد؟ فرمودن علی چرا شمشیر تو میفروشی؟ فرمود به خاطر حسنین، به خاطر نیاز مالی خانواده و تأمین معیشت خانواده. آقا شما پنجشنبه مزرعه‌ای داشتید با اون گونه، چگونه همه تمام مزرعه رو دادید، حالا خودتون میخواد شمشیرتون بفروشید؟ این قوام نه، این آیا اندازه نه، بله کار پاکان را قیاس از خود مگیر، گرچه باشد در نوشتن شیر. شیر ما میگوییم خیر الامور اوسطها، میان روی و تعادل برای نرم اجتماعی و عموم است و این مبنای دین حداقلی است. اما کسانی از بندگان خدا هستند که حسنات الابرار سیئات المقربین، اینها به جایی رسیدن که حسنات اینها سیئات مقربین، مقربین اگر این رفتارهای حسنه را انجام بدن سیئه محسوب میشوند. علی و کسانی که در مسیر او و نزدیک او گام برمی‌دارند به مقامی فراتر از انفاق رسیدند. اونها به چه مقامی رسیدند؟ و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اینها به مقام ایثار رسیدند. لذا اینها رسیدن به جای اینکه افضل الاعمال یا خیر الامور اوسطها، رسیدن به افضل الاعمال احمزها و اشدها و اعلاها و اشرفها، به تعبیر خود حضرت. اینا همتها رو بلند کردن، مقاصد بلندتری رو هدف قرار دادن و جور دیگری زندگی میکنن. روش این جماعت روش دینداری حد اکثری است، نه حد اقلی. اینم پاسخ اون سوالی که برای عزیزان ایجاد شده بود. خب برمیگردیم به ویژگی های عباد الرحمن، آیه‌ای که تلاوت شد قسمت نخستین آن. والذین لا یدعون مع الله اله آخر، عباد الرحمن کسانی هستند که لا یدعون، عبادت نمی کنند با خداوند اله دیگری را و معبود دیگری را. ملاحظه فرمودید که من الان ترجمه عبارت رو گفتم، والذین لا یدعون، دعا و خواندن رو به معنای عبادت معنا کردم و در ترجمه قرآن هم همین نوشته ایم، یعنی کسانی که پرستش نمی کنند، نه خانش نمی کنند. اینجا دعا به معنای خواندن ترجمه نشد، تفسیر نمیشه، به اتفاق عموم مفسران که چرایی رو عرض می کنم خدمتون الان. اینها پرستش نمی کنند مع الله، با خداوند اله دیگری را. اله به معنای چیست؟ الهه از ماده عبده، یعبدو عبودیه میشه الهه یعلهو. اله یعنی معبود، اسم مفعول اون، به معنای پرستش شده، اینها معبود پرستیدنی، اینها هیچ معبود دیگری رو در کنار خداوند پرستش نمی کنن. خب به چه نکته ای اشاره می کند؟ این رو ابتدا هم توجه کنیم. تا الان ویژگی هایی که گفتیم در مورد بندگان شایسته الهی همه اثباتی بود، یعنی این کارها رو انجام میدن، فعلی بود، اثباتی بود. اما الان این چند ویژگی که میخوانیم، سه ویژگی که میخوانیم، سلبی است، ترکی است. یعنی این عباد الرحمن یه کارهایی رو انجام میدهند طبعا، پس یه کارهایی رو انجام نمیدهند. این نسخه درست تربیتی است. یعنی یه تربیت تشکیل میشه از فعل و ترک، تمام اون اثباتی نیست، تمام اون ترکی و سلبی هم نیست، بلکه هر دو است. اساساً مفهوم زیبای تقوا رو وقتی شرح و بسط میکنیم، عزیزان استعذار دارید، میگیم تقوا دو پاره میشود، یه پاره ایست که انجام دادن هاست، یه بخش دوم اون ترک هاست، انجام ندادن هاست. این دو کنار هم میشه تقوا. مفهوم زیبای تقوا در قرآن ان اکرمکم عند الله اتقاکم اینه. به اون بخش ترکی تقوا میگیم چی؟ ورع. ورع. بعد انسان‌هایی که خیلی در اون جهت ترک هم قدرتمندند و توانا بهشون میگیم اورع. میگیم این اتقا و اورع است. اون بعد ترکی رو مطرح میکنه. پس اینجا سه ویژگی رو خداوند میخواد بفرماید، سه کار رو میخواد بگه که عباد الرحمن انجام نمیدهند. بعد سلبی و ترکی است. اینها اولین نکته این است که لا یدعون مع الله اله آخر، هیچ معبود دیگری رو با خداوند عبادت نمی کنند. اینها در کنار ذات حق معبود دیگری رو قرار نمی دهند. قرار دادن معبودی کنار خداوند سبحان، نام اون چیست؟ شرک. شرک، مشارکت دادن با حضرت احدیت. استهزار دارید. زشت‌ترین، رذیل‌ترین، پست‌ترین مفاهیمی که در قرآن می‌بینیم همین واژه است و همین مفهوم است. یعنی در کنار کفر و حتی بدتر و فراتر از کفر گاه در قرآن واژه شرک رو می‌بینیم، به حدی که ذات حق می‌گوید ان شرک لظلم عظیم. شرک ظلم عظیم است. یا گاه تکان دهنده ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. خداوند ان الله لا یغفر ان یشرک به، نمیبخشد کسی که به او شرک بورزد، کمتر از شرک رو میبخشد. یعنی دیگه میبینیم اوج کار رو حضرت احدیت در مورد شرک مطرح میکنند و عبارات و آیات دیگری که نشان دهنده این است. حتی گاه به وجود نازنین نبی مکرم خطاب میشه، بالاترین سطح خطاب، تندترین سطح خطاب، ولئن اشرکت لیحبطن عملک. پیامبر اگر شرک بورزی اعمال تو باطل خواهد شد. یعنی اگر کسی مات علی شرک، بر شرک بمیرد، قطعا تمام اعمال او محو است و عنوان حبط و نابودی و هباء منثورا، قبار پراکنده شدن، اینجا صدق میکنه که دیگه هیچ اثری بر اعمال او هر آنچه در زندگی داشته است مترتب نخواهد بود. پس این نکته بسیار مهمی است. هنگامی که بحث شرک رو نگاه میکنیم، خب شرک نقطه مقابل چیست در قرآن؟ نقطه مقابل توحید و اخلاص در توحید است. با مجموعه بررسی آیات شریفه قرآن میبینیم که ما دو ساحت شرک رو داریم، شرک به عنوان شرک نظری و شرک عملی. شرک نظری رو هنگامی که بررسی میکنیم سه عنوان در اون میبینیم در قرآن. یک شرک در ذات است، دو شرک در افعال است، سه در صفات است. شرک عملی رو میبینیم در مقام عبادت و طاعت است. سریع عرض میکنم در حدی که مقتضای سخن و بحث و انجمن باشد. ببینید شرک در ذات اینه که این عقیده میآید برای کسی که خالق وجود و آفریدگار وجود یک ذات واحد نیست، بلکه ممکن است خلق وجود، آفرینش، هستی، اداره اون توسط ذوات و شخصهای متعددی شکل میگیره. یعنی در کنار یه ذات واحد خالق، ما مقامات دیگری هم در کنار او قائلیم که این عنوان خلق رو به اونها نسبت میدیم، عنوان تدبیر رو ممکنه به اونها نسبت داده باشد و چنین عناوینی. نمونه این مثلا تصور بفرمایید کسانی که برای وجود دو مبدع قائل بودند، می گفتند که هستی دو مبنا دارد، دو آفرینش دارد، ظلمت آفریدگار مستقلی دارد، نور آفریدگار مستقلی دارد. اینی که آیا به اصطلاح مبنای آیین زرتشت توحیدی است، آیین باستان ایران زمین توحیدی است یا مبتنی بر شرک است، چندان 100% نمیتونیم عزیزان قاطعانه سخن بگوییم. یعنی جماعت هموطنان زرتشتی ما به شدت به خصوص در این سالهای اخیر تمام همتشون رو میکنن که نشان بدن آیین زرتشت آیین موحدانه است. اما این همت رو پژوهشگران و دانشمندان زرتشتی خارج از کشور ندارن، یعنی اونا ابایی ندارن گاهی بعضی از مطالب رو مطرح کنن. اسم میخوام ببرم، تألیف هم نمیگم خدمت دوستان، این رو با تأمل و بررسی کامل عرض میکنم، معذرم بارکتون. لذا ما در شواهد اونچه که باقی مانده است از نسخه 21 گانه اوستا، بخش های 21 گانه که میبینیم، همونچه که باقی مانده است، دینکارت است، وندیداد است، هرچه هست، در تمام اینها گات ها، همه اینها رو که نگاه میکنیم هم شواهد توحیدی میبینیم هم شواهد غیر توحیدی میبینیم و سنویت یعنی دو مبدعی، یعنی اینکه اهورامزدا و آهاریمن، انگرم اینو و سپنتم اینو، یعنی این مظاهر متعدد رو میبینیم. اینطور نیست که کسی به عنوان اتهام این رو بخواد بگه، اما یه نشانه هایی هم میبینیم که گاه رگه های توحید رو درش میبینیم. اما به هر حال به عنوان یک دینی که سنویت در اون وجود داشته است حداقل به مطرح شده، اسم برده میشه گاهی در میان صاحب نظران جان بیناس، دیگران در تحقیقات خودشون در بررسی ادیان اشاره میکنن به این مباحث، بیگانگان هم اشاره میکنن. زوروانیه آیین دیگری که بوده است، اینها دو مبدعی بودن. گاهی مبانی و مبادی سه شده. این شرک در ذات، اگر کسی این اعتقاد داشته باشه که نور و ظلمت دو مبدعند، دو خالق دارن، اینطور میشه. گاه سه مبدعی بوده است، برهما بوده است، ویشنا بوده است، شیوا، سه مبدع برای آیین شبه جزیره دکن، سه مبنا و مبدع برای خلقت قائل بودن، یعنی تثلیث رو قائل بودن، سگانگی رو قائل بودن. عین این رو شما در کجا میبینید؟ اقانیم ثلاثه اسکندرانیه، که بسیاری از دین پژوهان میگن مسیحیت به تبعیت از این جماعت چنین مبنایی رو انتخاب کردن. لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اینی که صراحتا قرآن میگه کفر ورزیدند اون کسانی که میگویند خداوند یکی از ستاست، یعنی اب و ابن و روح القدس. بالاخره 1967 دایره المعارف شریعت کاتولیک چاپ شد، 1967 جلد 4 صفحه 295، میگه که عقیده اصل مقدس تثلیث، مراجعه بفرمایید، اصل مقدس تثلیث، یعنی با این عنوان مطرح میشه، اصل مقدس تثلیث یعنی وجود خدا در سه شخص، وجود خدا در سه شخص در ربع پایانی قرن سوم در شورای نیقه نیکا و اون شورای سی نفره‌ای که شکل گرفت به عنوان اصل مسلم در میان مسیحیت پذیرفته شد. حالا اگر کسی واقعا فهم کنه این رو، بدون واقعا این تثلیث یعنی همین سه شخص رو، یک به اضافه یک به اضافه یک مساوی سه رو، یک بدون اون جمعش رو، خب این مصداق واقعی چیست؟ تثلیث و شرک است. این میشه مصداق شرک. حالا مسیحی هم باشد هرچه باشد، این مشرک دیگه، عنوان شرک برش صادق که قرآن به این جهت مطرح میکند لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، این شرک در ذات است. دومین شرک، شرک در افعال است، یعنی این که در وجود و در آفرینش قائل باشیم که این هستی در این وجود فاعل مستقل و بالارادهی جز خداوند سبحان وجود دارد، یعنی اون چه در این هستی است سوای فعل الهی و اراده الهی فاعلیت مستقل و اراده مستقل دیگری هم در آن حاکم است. این میشه شرک افعالی در مورد ذات احدیت. شامینگری در نظام توحیدی خلقت، هر آن چه نسبت داده می شود در آفرینش به خدا نسبت داده می شود. اگر حرکت خورشید، زمین، ماه، لشمس و یم بقی لها انتدرک القمر ولن لیل سابق النهار کلن فی فلکن یسبهون، آب، خورشید، آتش، تمام پدیده های وجود اون چه می کند با فعلیت الهی است، تمام به فعل الهی است. اگر ما فعلیت مستقلی برای وجود و پدیده های هستی قائل شدیم، این مصداق شرک چیست؟ شرک افعالی است. حالا اینجا سوال میاد سراغ انسان، بعد میگید پس افعال ما چی میشه؟ الله خالق کل شیء، خداوند خالق همه چیز است، خالق افعال ما هم است. آیا ما هم فعل مستقل اراده مستقل داریم یا نه؟ اگر این اعتقاد داشته باشیم شرک است. یعنی انسان هم، وجود انسان هم در این آفرینش فاعل مستقل نیست، مرید و صاحب اراده مستقل نیست. اراده ما هم از اراده الهی است. خداوند به ما اراده داده است. اگر ذات حق به ما اراده نمیداد که ما مرید نمی شدیم. ذات احدیت به ما قدرت و توان داده است. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اگر حول و قوه الهی نباشد که ما فاعلیت نداریم. ببینید به زیبایی این آیه‌ای که بلدید چقدر عالی نشون میده این توحید افعالی الهی را. ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک قد الا ان یشاء الله. نگید من حتما فردا این کارو انجام میدم، مگر بگید ان شاء الله. یعنی بدونید این قدرتی که شما اعمال میکنید و تلاشی که ما میخواییم مبذول کنیم، این مبتنی بر مشیت و قدرتی است که خدا به ما داده است. بعد حالا اینجا ممکنه مثلا شبهه جبر بیاد تو ذهن و اون مشکلاتی که 50 سال 100 سال صدر اسلام در میان متکلمان اشعری و متکلمان اعتزالی پیش آمد و بعد نزاعی شود و در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد. ای پسر، نه، اینو بسیار زیبا توضیح و مبنای این توحید افعالی رو ائمه به گونه‌ای به ما آموزش دادن با نظریه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین که این توحید افعالی تثبیت شد و شبهه‌ای هم باقی نماند. همانی که بارها خدمت عزیزان گفتم راحت میتونیم حسش کنیم، بلمسش کنیم. بالاخره میخواهید برخیزید از سجده، برای رکعت بعدی میگید به حول الله و قوته اقوم و اقعد. با حول و گرداندن خداوند و قدرتی این که خدای سبحان به من داده است، به حول الله و قوتی، اما اقوم و متکلم وحده من برمیخیزم و اقعد من مینشینم، میشه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامر، میشه توحید افعالی. یعنی خداوند به ما رخصت فاعلیت داده، ما کار خودمون رو انجام میدیم، فعل ما تولید ماست، اما با قوت و نیرویی که از ما نیست، از خداوند است. حالا این قوه و نیرو رو یا من اعمال میکنم در ایستادن و نشستن، یا اعمال میکنم در خوردن و نوشیدن، یا در ضربه زدن بر مظلوم، یا در قتل، یا در غارت. پس قوه از خداست. اعطاء القوه من الله استعماله منا. مطلب بسیار حساس و ظریفه. خواستم یه بار این مطلب توحید افعالی برای بعض از دوستان روشن باشه. حالا اگر این شرک افعالی اینه، شرک در افعال اینه که کسی فاعل انسان رو مستقل بدونه در قوه و اراده و فعل و امورات خودش، این مصداق شرک افعالی است، حالا چه انسان چه غیر پدیده های خلقت رو. سوم شرک در صفات است. حالا شرک در صفات مباحث کلامی پیچیده ای دارد که به کار امشب ما و این بحث ما نمی آید. اینه که الاشعری و به اتحاد قائله و به نیابه قالت المعتزله، اون اتحاد ذات و صفات و اون مباحثی که مطرح میکنن کلمینو برای مباحث مدرسه‌ای خوب است، اونها یه بحث در شرک در صفات الهی است. اما اون که مفهومتر و ملموستر باشه اینی که ما قائل به این باشیم، یعنی قائل به تمامیت صفات برای غیر خدا باشیم. صفات الهی اطلاق داره، همش مطلقه، مرز نداره، لایتناهیه. اگر کسی ادعای مشارکت در این صفات با خداوند داشته باشد و بگوید انا ربکم الاعلا، این مصداق شرک در صفات است. توجه فرمودید؟ سه نوع شرک، اینا میشه شرک نظری. اما اون شرک عملی که عرض کردم که چهارمین قسم میشه با این ترتیب ستایی که عرض کردیم، چهارمین میشه شرک در عبادت، یعنی در پرستش، یعنی غیر خدا را پرستیدن، سر رو در قبال غیر خداوند بر خاک نهادن و کرنش در قبال غیر ذات احدیت نمودن. همانی که در طول تاریخ یعبدون، عبادت کردند، خورشید رو عبادت کردند، توتمهای مختلف در آفرینش، ماه رو پرستیدند، گروهی ستارگان دیگر رو پرستش کردند. ماجرای حضرت ابراهیم رو میبینید، فلما افل، افول کرد، گفت انی لا احب الافلین، و اون ماجرای زیبایی که تلکه حجتنا آتیناها ابراهیم، این شیوه استدلال و حجتی بود که ما به ابراهیم آموزش دادیم، و مظاهر دیگری که انسان متاسفانه شرمسارانه نقلش میکنه در طول تاریخ، نه تنها اجرا اجرام آسمانی، بلکه موجودات زمینی، سنگ ها، چوب ها، درخت ها، حیوانات، گاوها، سوسک ها، شغال ها در طول تاریخ پرستیده شدند. پرستش شدند ها، اینا رو پرستیدن. مگه الان شما فکر میکنید ما چند میلیارد جمعیت داریم که الان بت پرستن در روی زمین؟ شاید یه سوم جمعیت امروز روی زمین هنوز بت پرستن به این معنا، هنوز مشرکن به این معنا و چنین وضعی رو دارن. این در پرستش مع الله با وجود خدا باز سر بر آستان این بتان میگذارند و اینها رو بالاخره این سونسوی دنیا دیدیم، از نزدیک برخورد کردیم، عزیزان آشنایم. خیلی جاها و کشورهای پیشرفته رو که میرید از بهترین امارات و ساختمانهاشون تمپلهاشونه دیگه، بتکده ها و بتخانه هاشونه که الان مأمور و آبادان و هزینه صرف میکنن و هنوز در پایتان میافتن. و که انما خر من از سما، وقتی که انسان اینها رو میبینه احساس میکنه سقوط پیدا کرده اصلا از مقام انسانیت و چنین عقلانیت رو زیر پا میگذارند. این میشه شرک در عبادت و پرستش. بعد از این به لحاظ شرک عملی، شرک در اطاعت است. یعنی کسی از غیر خداوند و غیر آن که خدا فرموده است، به مقدار خدا و به مقدار آن که فرموده است اطاعت و فرمان ببرد. یعنی خدا فرموده است اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، حالا ما بیایم از غیر خدا به مقدار خدا اطاعت کنیم. یعنی همان گونه که اطاعت الهی، همان گونه که اطاعت رسول، اطاعت پیشوایان صادق ائمه علیهم الصلاه و السلام بر انسان لازم و واجب است، بیاد اطاعت غیر خدا رو و آن را که خدا نفرموده است در کنار ذات احدیت قرار بده. این شرک، شرک عملی است. این شرک عملی است. پنجمین مصداق شرک. تمام این پنج تا رو اصطلاحی است که بزرگان علم کلام میگن اینها شرک جلی است، یعنی آشکار روشنه. در کنار این یه نوع شرک مطرح میکنن که بسیار خطرناک است، اشرک و اخفا. این شرک مخفی تر است از اثر مندبیب نبل، از اثر پای مورچه فی لیلت ظلما علی صخره سما، در شب تاریک بر صخره صاف. این کدام شرک است؟ شرک خفی. این همان است که و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. این همان شرکی است که در زندگی شب و روز من و شما وجود داره. این کدام شرک است؟ این همان است که از آن تعبیر دیگری میکنیم، روایت دیگری داریم به نام ریا. ریا. الذين هم يراءون و یمنعون الماعون. ریا، این که انسان دوست می‌دارد اعمال عبادی خودش رو دیگران ببینند، میشه ریا، رؤیت بشه، دیده بشه. از بیماری‌های قرن ما اینه که انسان‌ها دوست دارن چی بشن؟ دیده بشن. به هر دری می‌زنن که دیده بشن. توجه. حالا اگر در حوزه عبادات باشد، نه تو مسائل روزمره زندگی و مادی و اینها، ببینندشون. اما اگر در حوزه مسائل عبادی باشد، نام این چیست؟ ریاست. اگر دوست می‌داریم شنیده بشیم، آوازه عبادی ما و این رفتارهای ما پخش بشه، نام این چیست؟ سمعه. از ماده سمع میاد. دوست داریم به گوش برسد کارهای ما، اعمال ما، رفتارهای عبادی ما. بالاخره شنیدید و بنده خدا الله داستان، بالاخره وقتی اومد و دید این مد ولزالین رو، این قرائت زیبای نماز رو مبهوت موند. نماز تموم شد گفت تقبل الله، آه عجب قرائتی، عجب حالی. گفت نمیدونی روزه هم هستم تازه، مثلا فرض بفرمایید. خب این میشه همون چیا؟ ریا عزیز من. یعنی این که انسان دوست میداره اعمال عبادی که انجام میده دیگران ببینن. حالا این از چی برمیخیزه این شرک خفی؟ متاسفانه این ضعف توحید دیگه. یعنی به دلیل اینکه دیدن خداوند را و رؤیت الهی رو متوجه نیست، ملتفت نیست، لذا دیدن دیگران رو در کنار رؤیت الهی بر خودش میپسندد. پنج قسم شرک رو خدمت عزیزان مطرح کردیم به انضمام شرک خفی که خدمت عزیزان گفته شد تمام. حالا والذین لا یدعون مع الله اله آخر، این بندگان شایسته الهی، سرسپاردگان کوی خداوند، هرگز هیچ مصداق شرکی در زندگی یا آنان وجود ندارد. یعنی اینها نسبت به ذات احدیت، به توحید ذاتی رسیدند و قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینها به جایی رسیدن که انما الهکم اله واحد، وحدانیت خداوند تمام وجودشون رو پر کرده است و چیزی جز این اعتقاد ندارن و میدونن این هستی و این آفرینش لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، این آسمان و زمین عقلن، اینو عقلا میگن، این آیه شریفو فلاسفه میگن برهان تمانع، برهان تمانع، میگن عقلن تصور نداره این هستی دو خالق داشته باشه، دو مدیر باشه، در کنار هم باشد و شرک لازم بیاید در ذات. به دلیل اینکه سوال، آیا این دو رو میگید الهن خدایند یا نه؟ بله. خب دو خدا 40 درویش در گلیمی بخسبد، دو پادشاه در اقلیمی نگنجد به زبان ادیبانه، به زبان عقلانی، و بررسی میکنیم آیا این خدایی که میگید در کنار این خداست، آیا این خدا به معنای آن است که مطلق الانان است، یعنی اطلاق داره صفاتش، میشه خدا، اگر نباشه محدود باشه، محدودیت داشته باشه صفاتش، میشه مخلوق، چون محدود شده دیگه. مفهوم خدا اینه که اطلاق در صفات داره، یعنی صفات او بی انتهاست، هیچ مرزی برای صفات ذات حق و خدا و خالق وجود متصور نیست. اگر این دو مطلقن، خب نمیشه یه خدایی که مطلق است و بی انتهاست برای خدای دوم که عقلا جایی باقی نمیگذارد. اگر یکی مطلق، اون غیر مطلق، پس اون خدا نیست دیگه، این خداست. اگر هر دو مطلقن، تصور عقلی نداره. اگر هر دو غیر مطلقن، که هیچ کدام خدا نیستند. یعنی اینو اثبات میکنم من به زبان بسیار ساده دبستانی عرض کردم برهان تمانع رو. 8 مقدمه داره، به زیبایی این بحث مطرح میشه و وحدت ذات مشخص است، از دل اون برون میاد و چیزی جز این نیست که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم، شهد الله انه لا اله الا هو، هیچ تصور معبودی جز ذات او وجود ندارد. فرشتگان الهی، صاحبان علم در نهایت قیام به قسط چنین شهادتی رو میدهند در کنار خداوند سبحان و مطلب تمام است. این نسبت به توحید ذاتی است که عباد الرحمن پرستش نمی کنند با خداوند، معبود دیگری رو به لحاظ ذات، به لحاظ افعال هم که کار عباد الرحمن به جایی رسیده است که میدانن ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، میدونن اگر قدرتی است، اگر توانی است، اگر فعلی است، اگر اراده است، اینه که بالاخره هم از سوی خداوند میاد و الا خودشون هیچ خودشون رو فقیر محض میدانن و چیز دیگر بر خودشون قائل نیستن در قبال خداوند. آن به آن مستمر و مستفیض و مست فیض حضرت حق میدانند خود رو و تمام افعال الهی و اراده الهی رو حاکم در وجود و هستی میدانند. به لحاظ صفات هم همینطور، خب بالاخره خودشون رو میدونن که ما ممکن الوجودیم و الفقر و سواد الوجه فدارین سیه رویز ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد و الله اعلم، و این صفات ما همه عارضی است، ما و الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، از بطن مادر برون آمدیم بهت بهت، هیچ هیچ، جاهل جاهل، یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک بر آمدیم و برباد شدیم. اینم قصه صفات ماست. لذا میدونن که وحدت صفاتی الهی به چه معناست و در مقام پرستش هیچگاه سر را در مقابل مخلوق و معبود خار و ذلیل و بیتوان و ناتوانی نمی گذارن و اینها تمام پرستششون اختصاص به خداوند داره. این تا اینجا. حالا اینجا یه نکته ظریفی در عبارت هست، این رو بگم تمام کنم و برم قسمت بعدی. فرمود والذین لا یدعون مع الله، دو نکته داریم. یک اینکه چرا این لا یدعون رو من ترجمه نکردم نمیخوانند با خداوند خدای دیگری را با الله، چرا عبادت نمی کنند؟ خب لفظ این اصلا، ببینید والذین لا یدعون، اینها کسانی هن. اگر این رو ما خواندن ترجمه کنیم بگوییم اینها نمیخوانند با خداوند، بعد میگیم الهن نه مدعوون، اگر دعا بود باید چی میشد؟ لا یدعون مع الله مدعوون آخر، اما اله داره میگه الهه یعبدوس، معبوده، پس این دعا به معنای چیست؟ عبادته. اینها عبادت نمی کنند با خداوند معبود دیگر رو. بعد میگی چرا خدا پس این کارو کرده تو قرآن؟ چرا اینجا فعل دعا آمده است به جای عبادت؟ به دلیل اینکه ما دعا را بد شناخته ایم و نمیدانیم که دعا حقیقتاً الدعا هو العباده، الدعا مخ العباده، دعا حقیقت عبادت است، دعا روح عبادت است. اما وقتی دعا میکنیم میگیم التماس دعا، از دعا این رو متوجه میشیم، یعنی اللهم انی اسالک من فضلک، این فرزندم اینطوره، ماشینم اینطوره، خونم کوچیکه، خدایا امورات مونده، قسطا مونده. دعا رو یعنی یا الله یا الله یا الله، خدایا بده 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 بده. دعا برای ما اینه. دعا برای ما ترجمه می شود مفهوممون به طلب، مطالبه کردن از خداوند، حاجت خواهی از ذات هدیت. و حال اینکه حقیقت دعا در قرآن این نیست ادعونی استجب لکم، مرا بخوانید تا پاسخ دهم. ان الذين يستكبرون عن دعائي، نه، عن عبادتي سید خلون جهنم داخلین. اونهایی که از عبادت من روی برگردانی میکنن و نمیخوانن مرا، عبادت نمیکنن مرا، اینها وارد دوزخ میشن. اول فرمود دعا، بعد در ذیل آیه فرمود چی؟ عبادت. یعنی اون دعا چیه؟ عبادت است. به واقع عزیزان انشالله، این البته متاسفانه بعید میدونم دیگه نمیرسیم اینجا خدمت بزرگواران به آیه پایانی قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. هیچی ندارید اگر دعاتون نبود، هیچی ندارید، هیچ ارزشی ندارید اگر دعاتون نبود. این کدوم دعاست؟ این همونه اگر شما در تمام اون لب ببندید هیچی از خدا نخواهید، مشکلی پیش میاد؟ به جهنم میره کسی؟ نه. چیز خواستن از خداوند واجب است؟ بسیار خوبه، اما واجب نیست. میشناسم من گروهی زولیا که همی بندند لب را از دعا. بله ممکنه دی باشه اصلا نخوان. توجه دارید؟ این مشکلی نداره که نخواهیم از خدا چیز، نخواهیم طلب نکنیم، طلب مادی نکنیم. این غیر دعاست، دعا چیز دیگریست، حقیقت دعا. خوب دقت کنید که اشتباه نشه در ذهن مبارکتون. به واقع دعا عزیزان سرمشق بندگی است. دعا در حقیقت ابراز نیاز به تمام معنا و کشیدن ناز به تمام معناست. این زیباترین تعبیر ادیبانه دعاست. این که انسان فقر رو و نیاز رو در تمام وجودش حس کند و بداند که تمام این نیاز در یک جا مستقر و جمع است و سخن در احتیاج ما و استقناع معشوق است. چسان افسونگری ای دل که در دلبر نمیگیرد. صحبت این است که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغني الحميد. انسان ها شما فقیرید و خداوند غنی محض است و این فقیر هیچ چاره ای نداره که متصل بشه به مقام غنا، متصل بشه به جمال مطلق، به کمال مطلق. حالا باید اینو ابراز کند و متصل کنه خودش رو، باید بخواند اون حقیقت را، بخواهد اون حقیقت را، هم خوانش کند هم خواهش کند. نام این میشه دعا. این خوانش و خواهش میشه دعا. یعنی این که ما اقرار به بندگی میکنیم، اقرار به نیاز میکنیم و اثبات میکنیم مقام خالقیت، فعالیت، فیاضیت خداوند رو. این میشه تمام دعا. چه کسانی دعا نمی کنند؟ نه اون اولیایی که عرض کردم، اونا قصه شون جداست. چه کسانی دعا نمی کنند؟ یکی این که احساس نیاز، میگن ما که نیازی نداریم به خدا که دست به سوی خدا دراز کنیم. دو، کسانی که خدا را صاحب صفات و غنی نمی دارن، میگن از خدا کاری بر نمیاد. دو گروه نمی خوانند خدا را. خب این یعنی چی؟ یعنی فقدان بندگی، یعنی جمع کردن سفره عبودیت و بندگی. او یعنی پهن کردن سفره بندگی. پس دعا به واقع چیز همون عبادت است. حالا اون سهم دعای ما که بیشتر برای ما این سهم در سبد دعای ما وجود داره، یعنی دعا به معنای چیز خواستن، بد نیست عزیز من، ایرادی نداره، خوبه. اما نباید دعا فقط این باشد. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در بند آن مباش که نشنید یا شنید. در بند آن مباش که نشنید یا شنید. عمده اینه که خونده بشه. یعنی ببینید گاهی ما دعاهایی داریم در قرآن که اصلا بحث اجابت و عدم اجابت درش وجود نداره. خدا به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی می فرماید پیامبر و قل ربکم بالحق. خوب دقت کنید، پیامبر دعا کن، بگو خدایا حکم کن به حق. سوال، از ازل تا ابد متصور است که خدا به باطل حکم کند؟ این دعا که دعای مستجاب شده، این که چرا پیامبر دعا میکنه؟ صد تا دعا تو قرآن پیدا میکنیم که اینا دعاهای مستجاب است، اما اولیاء الهی دعا میکنند. مشخص میشه دعا برای اجابت نیست، دعا بهانه اتصال انسان، عشق ورزی آدمی، راز و نیاز، نیایش و پیوند با مبدأ فیاض الهی است. لذا دعاهای معصومین رو وقتی نگاه میکنید، شما دعای کمیل رو نگاه کنید، چند تا خواسته تو دعای کمیل میبینید؟ از اللهم انی اسالک برحمتک التی بجبروتک التی به قدرتک التی. اصلا این عظمت و شکوه متحیر و مبهوت میکنه انسان رو، این عظمت کمیل، تمام این معارف عارفانه درش به رشته کشیده شده است، به رشته تسبیح. حالا اون آخرش قو علا خدمتی که جواری، اونم تازه قو علا خدمتی که جواری، وشت و دلال عظیمت جوانهی و حبلی الجد فی خشتک و دوام فی الاتصال به خدمتک. باز اینا هم که خواسته از این جنس خواسته های ما نیست. نه این که پسندیده نیست خواستن از خداوند، آقای موسی نمک آشت رو هم از من بخواه، علف بزت رو هم از من بخواه. نه نمک آش برای موسی مهم است، نه علف بزش. یعنی موسی تو تمام مسائلت متوجه به من باش و ارتباطتو در تمام زمینه ها به من بسپار. توجه دارید؟ بخواهیم از خداوند، هیچی در نزد خدا محبوب تر از این نیست که بندگانش از او طلب کنن. ما من شیئن احب عند الله من ان یطلب او یسأل، ازش چیز بخوان، اما به شرط اینکه ارتباط ما با خدا تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. گم نکنیم سوراخ دعا را. توجه فرمودید ماجرا این است. حالا برمیگردیم به آیه، علت مشخص شد. پس والذین لا یدعون مع الله الهن آخر، اینها کسانی هستند که عبادت نمی کنند خداوند را با معبود دیگری. پس چرا میفرماد دعا؟ چون حقیقت عبادت، مخ عبادت و روح عبادت همین ابراز نیاز و حضرت بی نیاز است، همین کشش و کوشش، ناز و نیاز است. اما اینجا یک نکته تفسیری ادبی وجود داره. والذین لا یدعون مع الله، این مع الله یعنی چی؟ آیا اون کسانی که غیر عباد الرحمنند، عباد الاوثانند، عباد بتانند و تربیت غیر الهی دادن، هم خدا رو عبادت میکنن هم غیر خدا رو کنار هم؟ اینجا بعضی از بزرگان مانند سید المفسرین مرحوم علامه طباطبایی نظرشون اینه که والذین لا یدعون مع الله اینه معناش، یعنی اینها کسانی هستن، این عباد الرحمن، که دیگه با وجود خدا دیگه چه کار به غیر خدا دارن. این مع الله رو اینطور تفسیر میکنن، یعنی اینها کسانی هستند که با وجود خداوند غیر خدا و اله دیگری را عبادت نمی کنند. خب خوبه، زیباست، اما شاید بتوان اینجا یه مقداری به اعماق آیه شریفه بیشتر نقب زد و بگوییم که این عباد الرحمن کسانی هستند که با خداوند هیچ معبود دیگری را عبادت نمی کنند، چون به واقع اون کسانی که با خدا معبود دیگری را عبادت می کنند، معنای این معیت و شرکشون اینه، اون کسانی که پای بتان افتادند یا معبودهای دیگری را دارند، به لحاظ اون حال فطری و درونی که خدا در وجودشون قرار داده است، به زبان حال، به زبان حال خدا رو عبادت میکنن، ولو به زبان قال غیر خدا رو عبادت میکنن. زبان حالشون با زبان قالشون معیت پیدا میکنه، میشه یدعون مع الله. دقت فرمودید؟ به واقع انسان هر معبودی رو که اطاعت کنه، اون فطرت انسان که جز عبادت خدا رو نمیپذیره، فطرت باقی انسان، یعنی پرستش و غذا رب و کلا تعبدو الا ایا، پرستش فقط سند اون برا ذات حق زده شده و بسته شده پرونده. و قضا ربک الله تعبدو الا ایا، اینهایی که غیر خدا را عبادت میکنن ولو ذلیلانه و حقیرانه در پای غیر خدا افتادن، اما به لحاظ حال و حقیقت عبادت و پرستش، این پرستش خدا حقیقت واقعی است، ولو به قال و به ظاهر و به انتخاب غلط در این دامگه گرفتار آمدند. این معیت شاید به این معنا که نمیدونم تونستم اون حقیقت معنا رو بگم خدمت دوستان، تفسیر زیبا و لطیفی پیدا میکنه که مبنا داره این حرف. فرمود والذین لا یدعون مع الله اله آخر، این یک. دو، ولا یقتلون النفس التی حرم الله الا بالحق، و این عباد الرحمن دستشون رو به خون هیچ نفسی به انسانی که خدا به او حرمت داده است آلوده نمی کنه. خب عبارات خاصی است. ولا یقتلون النفس، کلمه یقتلون از ماده قتل میاد. ما یه قتل داریم، یه موت داریم عزیزان. بهترین مثالی که همیشه عرض میکنم، این چراغ داره میسوزه، این مایع سوخت هم هست، نفت هم هست، پتیله هم روشنه، داره این میسوزه تا زمانی که این نفت تمام میشه، پتیله دیگه چه میشه؟ خاموش میشه. این یه شیبه خاموش شدن این چراغ است. یه مرتبه این نفت هست، پتیله هم روشن، یه کسی در رو باز میکنه، پنجره ای رو باز میکنه و یه مرتبه چراغ چی میشه؟ خاموش میشه. یا شمع را بر میدارد پف میکند، شمع را میکشد. در ادبیات پارسی به این چی میگن؟ کشتن. خیلی جالبه، به این میگن کشتن. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. از نابترین زیباترین غزلیات ادب پارسی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی، دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. این نخال است و زنختان و سر زلف پریشان، که دل اهل نظر برد که سری است خدایی. پرده بردار که بیگانه خود این روی نبیند، تو بزرگی و در آیینه کوچک ننمایی. میره تا جایی میرسد به این بیت که شاه بیت این غزله. میدونید در هر غزلی نابترین بیتشو میگن شاه بیت. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. تا میرسد به اونجا که شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن، باید این شمع رو ببریم از اتاق ما بیرون بکشیم، شمع یعنی خاموش کنیم که اتاق تاریک بشه، خونه من که اغیار نفهمن تو پیش منی معشوق من. شمع را باید از این خانه برون بردن و کشتن تا به همسایه نگوید که تو در خانه مایی. ببینید، پس این شمع الان میتونست بسوزه، هنوز آماده بود، ما کشتیمش. جایی که اون پتیله نفتش تموم میشه، خاموش میشه، میشه موت. جایی که هنوز استعداد بقا وجود دارد از بینش میبرن، میشه چی؟ میشه قتل. در مورد انسان میشه قتل. هنوز یک کسی توان زندگی داره، اما دستی میآید و این حیات رو میرو باید، این میشه قتل. حالا اقسام قتل مختلفه، گاهی ممکنه گردن کسی رو میزنن، میشه ذبح. گاهی ناگهانه میزننش، میشه غیله. هر کدوم باز اسامی داره که دیگه کاری نداریم به اونها. اینا ولا یقتلون النفس. نفس یعنی چی؟ یعنی شخص. کلمه نفس گاه به معنای روح انسان است، گاه به معنای چیست؟ شخصه. کل نفس ذائقة الموت، یعنی همه اشخاص میمیرن. اینجا مراد روح نیست، چون روح مرگ نداره. اینجا مراد شخصه. ولا یقتلون النفس، اینا نمیکشن شخصی را و انسانی را که التی حرم الله، خدا حرمت داده است به این شخص و نفس، الا بالحق. عجیب داستانی است این ماجرا عزیزان. اجازه بدید این فرصتی که هست باز کنم این مطلب رو و لذت ببریم. در شرع مقدس اسلام و در آیین اسلام، انسان موجودی است که به موهبت الهی به یک کرامت و منزلت والایی میرسد. هرچند انسان دارای دو ساحته، یعنی ساحت جسم و ساحت جان، و اصالت وجود انسان با نفس و روح انسان است و یسالون که عن روح قل روح من امر ربی. اما دقت بفرمایید در سوره مبارکه مؤمنون صحبت از نطفه میشه و علقه میشه و مخلقه میشه و نمیدارم فکسون العظام لحما، تمام بحث خلقت جسمی تمام میشه، بعد ثم انشأناه خلقا آخر، بعد اون خلق دیگه هم میاد که روحه، بعد تبارک الله احسن الخالقین، خداوند تبریک به خودش میگه. به مقام احسن الخالقین بودن که کشف میشه انن، که این موجود پس چیه که خدا احسن الخالقینه، احسن المخلوقینه، این انسان میشه احسن المخلوقین، این انسان با این جسم و با این جان و روح. نگاه میکنید لقد کرمنا 71 اسراء، لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. لقد کرمنا بنی آدم، ارجمندی و کرامت رو ما خودمون به آدم دادیم، به بنی آدم دادیم، به فرزندان آدم دادیم. این یه موجودی است در نهایت کرامت، در نهایت اونقدر این کرامت، ولو عرض کردم ثقل کرامت انسان چیه؟ جان و روح انسانه. برای که این کاملا در ذهن مارکتون باشه، این سوال هم همیشه با این دوستان نوجوان ما میکنن. قرآن میگه فاذا سویته، وقتی که جسم انسان کامل شد، تندیس انسان، بعد نفخت و فیه من روحی، این روح اضافه شده به چی؟ به یا. این یا یعنی چی؟ یعنی من، روح من، یعنی روح خدا روح داره جسم داره؟ نه،
خداوند که روح نداره. آیا خدا از روحش برمیداره به انسان رو به تبعیض میکنه؟ خدا با صفت الحقیقی تزیه نمیشه به خدا. پس این یعنی که این اضافه تشریفی است، یعنی روحی که من خودم آفریدمش با دست خودم، این روحی که شرافتش کاملا از کیه؟ از من. خدا در مورد انسان جسمی نمیگه،
به جسم انسان به خودش اضافه نمیکنه، روح ما رو به خودش اضافه میکنه. پس تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. پس شرف انسان اقبل على النفس و استکمل فضائلها و انت بالنفس لا بالجسم انسانو. ای برادر تو همان اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. توجه فرمودید؟ این میشه تفاوت نگره ما به انسان، به نگره دیگران. این انسان یه موجودیست دارای این کرامت. اگر ما اون ارزش روحی انسان فروکش کرد، از بین رفت، یعنی انسان شد یه موجودی که حالا اون روح هم روح نیست، یه چیزی که فرایند و یک تعاملات شیمیایی، انفعال و انفعالات فیزیکی شیمیایی وجود انسان، یه چیزی میشه در کنار جسمش که حالا ممکن این رو روان بگیم مثلا، فرض بفرمایید و بررسیش کنیم، دیگه انسان از اون شرافت و از اون کرامتش چی میشه؟ سقوط پیدا میکنه. چه رسد به این که انسان رو ما موجودی بدانیم که یه حلقه واسطه گم شده بین او و میمون وجود دارد، یعنی از مقام انسانیت تنزل پیدا کند، با اِوولوشن تبدیل به چی میشه این انسان؟ با تبدل انواع و تکامل داروینیسم تبدیل میشه به حیوان دیگه. دیگه شرافتی نداره که این، یه حیوان دیگه، اینم از بقیه حیوانات دیگه. نمیشه این خلیفت الله انی جاعل فی الارض، نمیشه احسن الخالقین، نمیشه نفخت و فیه من روحی، اینا نیست. اما تو این مکتب انسان یه موجود بی نظیر و عجیبه عزیزان. به همین خاطر از لحظه اول این شرافت به جسمش هم منتقل میشه. خوب دقت کنید، سقط جنین در تمام ادیان الهی جرم و حرام است، جرم و حرام است، سقط جنین، کشتن یه جنین. حالا اگر کسی در زمانی که این نطفه بود این کار رو انجام داد، دیه داره 20 مثقال طلا. اگر تبدیل شد این به علقه میشه 40 مثقال طلا. اگر مزقه شد یه مقداری شکل گرفت، این مرولا یه کمی تبدیل پیدا کرد، این تبدیل به چی میشه؟ میشه 60 مثقال طلا دیهش. اگر بافت استخوانی آمد میشه 80 مثقال طلا. اگر بافت گوشتی اومد میشه 100 مثقال طلا. اگر 4 ماه کامل شد، وارد ماه پنجم شد، ولوج روح شد، میشه 500 مثقال طلا برای دختر، 1000 مثقال طلا برای پسر. دیهش یعنی دیه انسان کامل میشه. این جنین، این احترام این جنین، این حرمتی، کسی حق نداره به این جنین دسترازی کنه. به کرامت الهی، میاد به دنیا زندگیش میکنه میشه ولا یقتلون النفس، کسی حق نداره به جان این تعرض کنه. و من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، اگر کسی انسانی رو بدون دلیل بدون حجت موجهی که الان میگم میکشد، گویا تمام انسانها رو کشته است، مگر اینکه دیدگاهش این نباشه. حالا بقیشو بگم بعد برمیگردم این جمله رو عرض میکنم. ببینید این انسان میمیره، این انسان میمیرد، فوت نمیکند. ما هیچ وقت فوت نمیکنیم دیگه، فوت فوته یعنی از بین محو شدن نابود شدن، ما فوت نداریم. این جمله رو نفرمایید، ما وفات داریم. انسان وفات میکنه، این بدن میمونه روی زمین، بر تمام مردم شهر تهران لازم است، واجب کفایی است که این بدن رو با نهایت تشریفات زیبای قانونی و شرعی تدفین کنن. حالا یه عده میان این کار رو انجام میدن، از بقیه ساقط میشه، اسم این میشه واجب کفایی، به احترام این بدن که روح هم رفته ها، به احترام این بدن. اونم به سادگی نمیشه، باید اینو بشورن زیبا عالی، اونم نه با یه آب بشورن، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، وین بحث با سلاسه قصاله میرود، شکر شکن شدند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. باید با سه قصاله باشد، با آب قراح و آب پاک، آب صدر، آب کافور، باید با این آداب شست میشه. آداب شستن میت را میدانید؟ قصال حق نداره دست میت رو بگیره بکشه، آقا بر مرده لگد زدن ندارد سودی، حق نداره به احترامش این کارو بکنه. باید با مدارا با این میت، این میت رو بشورد. بعد باید پاکیزه ترین جامعه اینو چکار کنن؟ سپید بپوشانن، کفن کنن در قطعات مشخص. بعد باید این رو با سلام و صلوات بهش چه بخونن؟ نماز بخونن. بعد بگن اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا و انت اعلم به منا، با تمام آداب و بعد این جنازه رو نبرن بندازن تو قبر، ببرن کنار قبر برگردونن، ببرن کنار قبر برگردونن. تو اونقدر عزیزی و محترمی که ما نمیخوایم یه برته به زیر خاکت کنیم، با تمام این آداب و بعد با ادب و احترام ببرن، بعد صورت رو باز کنن. نمیدونم بگم این قسمتتون باشد یا نباشد، نمیتونم بگم. خب من این بالاخره خداوند این توفیق رو به من داده است، برای بعضی از عزیزانم پاره‌های وجود بالاخره این کارو کردم و صورتشون رو خاک گذاردم و خواهر خودم رو و غیره. و این رو بذارید خاک رو بدید کنار این گونه، بعد دست رو بذارید بخونید، اون تلقین رو انجام بدید و این کارا رو با تمام این ادب. بعد حجب و موارات البدن، باید اونقدر این بدن پوشیده باشد که از حجمه و حمله حیوانات مسون باشه این بدن. تازه تموم شد قبر کردید، حالا از محرمات قطعی که در اسلام وجود داره نبش قبر، کسی حق نداره نبش قبر مسلمان بکنه، حرمت قطعی داره مگر دلیل داشته باشه. از اون نطفه شروع شد تا جیفه، تمام حرمت و احترام این انسان، این کرامتی است که خدا به انسان داده است، این انسانیت انسانه، کرامت انسانه. حالا در مکتبی که این کرامت نیست میشه اون که داریم میبینیم، خاخام ارشد صهیونیست امروز اعلام کرد که باید این فرماندهان ارتش اسرائیل رو بگیرید، اینها رو مجازاتشون کنید، که نتونستن تا الان تمام غزه رو با خاک یکسان کنن و نتونستن 2,300,000 نفر رو بکشن از دم تیغ بگذرانند، امروز اعلام کرد. این همونه که بالاخره 100,000,000 جنگ جهانی اول و دوم رو دست بشریت چی گذاشت؟ قربانی گذاشت. دیگه اینجا انسان نیست، اینجا روز اول جنگ گفت یکی از اینها که ما با حیوانهای انسان نما مواجهیم. و در مبانی فکری این جماعت این است عزیزان که وجود عرب مسلمان مانع ظهور منجی است، مانع ظهور منجی است، نه اینکه جائز است اینها رو بکشیم، بلکه واجب اینها رو بکشیم، واجب اینها رو بکشیم. دقت فرمودید؟ ماجرا مبنایی است. خب اینجا فرمود ولا یقتلون النفس التي حرم الله، این عباد الرحمن چنین دیدگاهی رو به انسان دارن و به بشر دارن، خلق همه یک سره نهال خدای است. هیچ نه بشکن تو زین نهال و نبرکن، خون به ناحق نهال کندن اوی است. دل ز نهال خدای کندن برکن. چه زیبا گفته است ناصر خسروی قبادیانی، عالی و زیبا سروده است. اینها هیچ دستشون رو آلوده و هیچ خون نفسی نمی کنند که حرم الله، که خداوند به اون حرمت داده است. بعد سوال میشه مفسرین، میگن این همگانی است این حرمت؟ بعد پاسخ داده میشه از منظر بالاخره فقاهت و از منظر بررسی این چینی آیه، میگن همه انسان ها وقتی از مادر متولد میشن محقون و دم، یعنی خونشون حفظ است، احترام دار، نه مه دور و دم که بشه خونشون ریخت. بعد میگن مصداقش المسلم و المعاهد و من به حکم هما، مسلمان، یهودی، مسیحی، اینهایی که معاهدن یعنی سر جنگ با اسلام ندارن، فرزندانشون همه اینها محقون و دمن، فقط یکی میمونه که مهدور و دم میشه، اونم کافر حربی، یعنی اون کسی که رسمن تیغ آتش بر روی مسلمان کشیده است، حمله به مسلمان کرده است، حمله به سرزمین اسلامی کرده است. قاتل الذین یقاتلونکم، این کسی است که دیگه باید مقابلش ایستاد و خونش احترام نداره. حرم الله الا بالحق لا یقتلون النفس التی، مطلقاً چرا؟ یه مواردی است که اینها اجازه دارن که این کارو انجام بدن، قتل نفس رو انجام بدن. حالا این الاش دیگه از مواردی است که همیشه عرض می‌کنم که تفسیر قرآن، تبیین قرآن بدون سخن پیامبر ممکن نیست. الان این آیه به لحاظ حقوقی، به لحاظ فقهی چی داره؟ ابهام داره، اجمال داره. این الا بالحقشو خدا نگفته اینجا، جاهای دیگه گفته باید بریم سراغ القرآن، یفسر بعضه و بعض از آیات دیگر و از زبان پیامبر بشنویم که آقا این الا بالحق کجا قتل حق وجود داره؟ قتل قاتل ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، قتل زانی به زنا به ذات البعل، کسی که زنا به زن شوهردار میکند، این الا بالحق است، قتلش جائز و روا، دیگه این حرمت نداره. و موارد دیگه این که به لحاظ بالاخره سنت پیامبر و خود آیات شریفه این الا بالحق تبیین میشه. من زمان گذشت خیلی، این ولای ازنون رو فردا شب میگم خدمتون، خیلی هم مهمه، اما یه جمله عرض کنم محضر مبارکتون. بالاخره عرض به خدمتون، یه بزرگی بوده از ابوالعلاء معری، فیلسوفی بوده که بعضی ها میگن زندیقه، بعضی هم میگن الهیه، از اون عجوبه های خلقت بوده، همونیه که میگه این قمری که داره میخونه سر شاخ من میفهمم چی میگه، ابکت تلکم الحمامت و امقنت علا رأس غصن المیادی، من میفهمم داره این قمنامه میخونه یا شادینامه میخونه، اینقدر تو آفرینش رفتم و سیر پیدا کردم. یه وقتی گفت که چطور میشه این انسان مثلا این ارزشی که داره بعد این آقا بزنیم و فلان و مثلا چطور رو، بعد اینو مثال زد، آقا میگید شما از سارق و سارقه فقط او ایدیه ما، این دست رو بزنید چطور میشه این دست، میدونید زدنش برابر نصف دیه یک انسان کامله؟ اگر اون 1000 مثقال طلای دست رو زدن 500 مثقال طلا دیه شه، و چطور این رو یک آفتابه دزدیده بعد میخواید این رو دست رو بزنید، نمیدونم ربع دینار دزدیده دست رو میزنید؟ اینو شبه کرد، گفت یدون به خمس معین نست شدن ودیت، ما بالاها قطعت فی ربع دیناری، اینی که 500 دینار ارزشش دیشه، این چطور این رو به خاطر یه کالایی چیزی که دزدیده این رو میگه قرآن اسارق و سارقه؟ یه پهلوانی اومد جوابش رو داد، تا قرن پنجم اگر 3 نفر رو بعد از ائمه علیهم السلام بنا باشه یاد کنیم که بیشترین حق را به اسلام دارن و قله های برجسته معارف اسلامی هستن، شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی، تو 500 سال اول این ستان که برترینند اینها، توجه، معلم الشیعه، علم الهدا، شیخ الطائفه لقب هاشونه. سید مرتضی جوابش داد بله بله راست میگی شما، این که عرض به خدمتون شما میگی یدون به خمسه معین نست شدن ودیت، بدون از الامانه اعلاها و ارخصها، ذل الخیانه ففهم حکمت الباری. این دست وقتی در طاعت الهی بود این دیه رو داشت، وقتی از ولایت الهی خارج شد دیگه ارزش نداره. این ارزش انسان و اعتباری که خدا به انسان داده است ذاتی ما نیست، اینهایی که توضیح دادم خدمتون، این نه از جسم ما و 22 عنصر جدول مندلیف جسم ماست، نه ذات روح ما، بلکه این شرافت رو خداوند به انسان داده است. لقد کرمنا، ما به انسان کرامت بخشیدی. انشاءالله انشاءالله این بسم سوم عباد الرحمن رو تو این قسمت آیه شریفه معذر مبارکتون فردا شب خواهیم گفت. دیشب گفتیم که بانو اومدن وارد مسجد شدن با اون حالی که توصیف شد، شروع کردن به گفتن والذین لا یدعون مع الله اله آخر رو ببینید. حالا اینجا تماشا کنین توحید رو، اینجا طوفانی بودن توحید رو، جلوات توحید رو من فقط ترجمه میکنم، چاره نیست. الحمدلله علی ما انعم. فاطمه لباس کرد، گفت حمد برای خداوند است بر آنچه نعمت بخشیده است. و له شکر علی ما الهم، و تمام شکر برای اوست بر آنچه الهام کرده است. ابتداعا زهرا برون رو گفت، بعد درون رو گفت. الهام جای اون کجاست؟ درون جان انسان است. سنوری هم آیاتنا فی الافاق و فی انفس هم، آفاق انفس رو می فرماید. الحمدلله علی ما انعم و له شکر علی ما الهم و ثناء بما قدم، و تمام ثناء و ستایش برای اوست به ما قدم، به اون چه مقدم داشته است. یعنی ما نبودیم، متقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. من عموم نعم ابتداها، نعمت هایی که او آغازگر اون بوده است و هیچ ما نبودیم مثلا که این نعمت ها باشه، خداوند زمین رو مهیا کرده بعد ما رو سر سفره دعوت کرده است. و سبوق آلاء نستاها، و نعمت های برجسته استواری که در وجود قرار داده است. و تمام منن والاها، و تمام این منت هایی که پیاپی ردیف کرده، گپ و فاصله بین نعمت هاش قرار نداده، اینها رو متصل قرار داده بر ما در وجود. جمع عن الاحصاء عددها، هرگز نمیتوانیم آمار دقیق نعمتهای الهی را بدانیم. و نه عن الجزاء عمدها، و نمیتونیم اینها رو به خاطر کثرتش جزا و پاداش اون رو برای آفرینش در نظر بگیریم. و تفاوت عن الادراک عبدها، این استمرار اینها موجب میشه ما ادراک درست و ثوابی از فهم این حقایق و نعم الهی نداشته باشیم. اما ندبهم لاستزادتها به شکر اتصالها، و انسانها رو خداوند فرا خوانده است که به وسیله شکر این نعمتها رو پیوسته و متصل بر خودشون کنن و نگذارن قطع شود نعمتهای الهی. و استحمد الخلائق به اجزالها، و برای افزونی اینها خلائق رو به سوی حمد خیش خوانده است که بتوانند فزونتر بر آنان بتابد و ببارد. و اشهد ان لا اله الا الله، این توحید فاطمی است. و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، کلمتن جعل الاخلاص تعویلا، و زمن القلوب موصولها، و انار فی التفکر معقولها. یک دهان خواهم به پهنای فلک. من چی ترجمه کنم برای شما این رو؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له رو میفهمن کلمتن، کلمه اینجا معنای لفظ نیست، معنای حقیقت، حقیقتی است که جعل الاخلاص تعویلها. تعویل و ماهیت درونی توحید یکتایی و خلوص است، احتراز از تمام مصادیق شرک است. و جز به توحید، به وحدانیت و یکتایی، کسی به لذت پرستش و عبودیت هرگز دست پیدا نمی کند. کلمتن جعل ماهیت و حقیقت توحید اخلاص است، یعنی خلوص کامل و یکتایی کامل رو باور کردن و رسیدن به اون. و زمن القلوب موصولها، و این حقیقت توحید چیزی است که خدا در جانها و دلها پیوسته کرده است. یعنی ابتداعا به توحید قرآنی اشاره می کند، سوره اخلاص توحیدی ترین سوره قرآن، بعد به توحید عرفانی اشاره می کند، زمن القلوب موصولها. این حقیقت توحید رو بارین تو قلباتون پیداش کنید، تو جانهاتون پیدا کنید. خدا متصل به جانتون کرده است این یکتایی رو. و انارف تفکر معقولها، و خدا افروخته است شعله توحید را در اندیشه های عقلانی ذهنی شما انسان ها. این به توحید چی اشاره میکنه؟ برهانی و عقلانی، یعنی توحید در قرآن، توحید در عرفان و توحید در برهان رو صدیقه طارق با سه جمله میگه که عرض کردم متفکرین بزرگ تاریخ اسلام رو این سه جمله اونقدر حرف زدن، فکر کردن، بررسی کردن. الممتنع من الابصار رؤیته، خداوندی که به بینندگان آفریننده را مرنجان نبینی تو بیننده را. الممتنع من الابصار رؤیته، من الالسن صفته، زبانها نمیتواند وصف او بگوید. من الاوهام کیفیته، برتر است از این که به وهمها بگنجد. ابتدع الاشیاء علا من شیء کان قبلها، آفرینش رو بدون مثال و نمونه و الگوی قبلی، مدل قبلی نداشته از آفریده است. من غیر حاجت منه الا تکفینا، هیچ نیازی به آفرینش انسان ها نداشته. ولا فائدتا له فی تصویرها، در تصور و تصویر انسان ها فائده ای برای خدا وجود نداره. الا تثبیتا لحکمته، الا مقتضای حکمت الهی این است که به آفریند. نمی شود فیاض و خالق بدون خلق باشد. تنبیها علی طاعته، بعد که هم آفریده است اینا رو متنبه کرده است که غایت این خلقت طاعت الهی است. و اظهارند قدرته، و قدرت خودش رو در زندگی در تمام حوزه ها با آیاتش به انسان ها نشان داده است. و تعبدند بریته، و راه عبودیت رو برای بندگانش مهیا و هموار کرد. و اعزازند دعوته، و با یه عزتی از اینها دعوت کرد بیان به طرف این عبودیت. ثم جعل الثواب علی طاعته، ثواب را بر طاعت خود قرار داد، عقاب را بر معصیت خود قرار داد. زیادتا لعباده ان نعمته، تا از این طریق طاعت بندگان منع بشن و دور بشن از سقوط ها، انحراف ها و کاستی ها. به حیاشت منه الى جنته، تا آنان را به سوی جنت خیش بخواند و فرا کند و در آغوش بگیره. من فقط ترجمه کردم خدمت عزیزان که همین قسمت را اگر بخوایم شهر بدیم، بدون اقراق میگم 100 شب میشه شهر کرد. همین قسمتی که خوندم الان خدمت عزیزان، یه سال باید خطبه فدکیه رو بنشینیم هر شب در حسینی ارشاد برای دوستان شرحش کنیم تا بشه این خطبه فدکیه رو شرح کنیم. فقط یه جمله عرض میکنم به لحاظ شهادت ایام، وقتی انسان اینها رو میخونه و میفهمه فاطمه کیست، فاطمه چه شخصیتی است و چه معارفی در جان و وجود اوست، بعد جا داره مثل این دوستان اهل ذکر این بیت رو بخونه و بگه سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، سینه‌ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه. پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان، ما را فاطمی بمیران، فاطمی زنده بدار، فاطمی مبعوث بگردان. پروردگارا آنی و کمتر از آنی دست ما رو از دامن قرآن به عترت کوتاه مگردان. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.